شروع بکنه. ببینید شما در کل بحث طبیعیات توی فلسفه اید، کم میخوان وارد بخش الهیات بشین. از اینجا شیخونا این کار رو شروع میکنه که اگر چون هنو اثبات نکرده ایم، نمیگن حتما هست، میگن اگر هست، حالا تا باید ثابت کنیم ببینیم شد. اگر علت العللی در این عالم وجود داشته باشد، که حالا وقتی رفتیم دنبالش میگیم این علت العلل اولا هست، ثانیان این همون چیزیست که بهش میگیم ذات واجب جل و علا. اگر علت العللی وجود داشته باشد، این علت العلل اولا علت هست برای وجود تمام علل دیگر، یعنی توی زنجیره همه علل وجودشون رو مدیون اون علت العللن، علت العللی که مستنده به علت دیگری نیست، مستنده به ذات خودشه. ثانیاً گذشته از وجود این علل، حقیقت اینها هم وابسته به اوست. حالا حقیقت اینها جناب خواجه معتقدند که حقیقت یعنی تحقق، یعنی چه وجود علل چه تحقق خارجی علل وابسته به علت و علل. جناب ملا قطب می فرماید که حقیقت یعنی تحقق، ببخشید یعنی ماهیت. بنابراین چه وجود علل چه ماهیت علل وابسته به اون چیزیست که علت العلله. حالا این دعوا تفاوتی نمی کنه، خیلی قابل جمع هم هست. پس ادعای جناب شیخ توی یه سطر اینه که اگر علت العللی موجود باشد که به علت دیگری مستند نیست و استنادش به ذات خودشه، او علت است برای تمام علل دیگر و علت است یا برای تحقق خارجی اونها یا برای ماهیت اونها، تفاوتی نمی کنه. گرفتی چی شد؟
استاد تو نهایی که می گفتیم وجود همون خارجیت، حالا این خارجیت بازم شد ذهنی یا عینی، حالا این تعبیره که گفتم حقیقت به صلاح تحقق خارجی چه فرمی با وجود داشت؟
نه، تحقق خارجیش در مرحله وجوده بعد از تصوره. ببینید حضرت حق جل و علا ماهیت اعیان رو در مرتبه علمی دارد، بعد افاضه می کند تا اینها خارجی بشن، اون وقت هم اون مرتبه وجودیشون و هم مرتبه تحقق خارجیشون که مرتبه وجودیشون جمعیست، مرتبه تحقق خارجیشون تدریجی و افتراقیست. یعنی یکی میان افتراق از هم پیدا میکنن، به تدریج میان و دوباره میرن.
اون
نه با این چیز تفاوت نمی کنه. اون که فرمودن وجود یعنی وجود خارجی، یعنی این که وجود زلی، وجود ذهنی، وجود تمام اینها زل وجود خارجی است. همین خود شیخ هم قائلن، تنافی با هم نداری. توجه می فهمید؟ خب حالا این اصل حرف جناب شیخ نمیدونم اگر روشن شد، دارم سر حرف بعدی. روشنه حرف جناب شیخ؟ ببینید بنابرای مبنای شیخ و این عبارت، ما فقط باید ثابت بکنیم که یک علت العللی اگر باشد، تمام علل دیگر وابسته به او هستن. ما اینو باید ثابت بکنیم. اما جناب خواجه یه توضیح مفصلی بیان میدن پیرامون چیزی که واقعیتش من نمیدونم چه ارتباطی به کلام شیخ داره، و اون این که اگر در این عالم علت العللی باشد، اون علت العلل علت فاعلی است و علل سگانه دیگر نیست. یعنی علت مادی نیست، چون علت مادی فعلیتش و علت فاعلی است. علیکم السلام. توجه می‌فهمید؟ علت مادی فعلیتش و علت فاعلی است دیگه. قرارمون این شد که این چوبه اونجا بود، نجار ورش میداش، به فعلیت میرسوندش، میکردش یه دونه میز، میکردش یه دونه تخت، درسته؟ پس علت فاعلی مقدمه بر علت مادی است. حاصل علت فرد بفهمید غایی، چون علت غایی در وجود خارجی مؤخر بر همه علل بود دیگه، در وجود ذهنی فقط مؤخر بر علت فاعلی بود، اما از علت مادی و علت صوری مقدم بود. ولی به هر حال در وجود ذهنی هم از علت فاعلی مؤخر بود، در وجود خارجی از همه علل مؤخر بود. بنابراین علت العلل نمیتونه این باشه که خودش مؤخر از دیگرانه و هاکذا. یکی یکی علل رو نام میبرن جناب خواجه و میگن پس علت العلل این نیست، علت سوری نیست، علت مادی نیست، علت غایی نیست، پس علت فاعلیه. متحقیقتش نمیدونم این حرف خودش رو رسته با، اما چه ربطی به کلام شیخ داره؟ گرفتی چه شد؟ چه ربطی به کلام شیخ داره؟ یک شارحی داریم در بین شراح اشارات، جناب عزالدین ابن کمونه. این ابن کمونه آدم بالایی است، اما یه خورده آراء خاص داره، من جمله اینکه تمام عمر اسلام نیاورد و آخرش به یهودیت از دنیا رفت. یک کتابی نوشته شد در آلمان که یکی از قلیل کارهای خوبی که در اصفهان شد این بود که این کتاب ترجمه شد به نام ابن کمونه، فیلسوف یهودی بغداد. دفتر تبلیغات چاپش کرد، دفتر تبلیغات خیابان حافظ این کتاب رو چاپ کرد، فیلسوف یهودی بغداد رو. کتاب ارزشمندی است و در باب ابن کمونه خیلی مطالب ارزشمندی توش هست. یک شرحی دارد جناب ابن کمونه بر اشارات بوعلی که حالا وقتی نص خواجه رو خوندیم عرض میکنم خدمتتون، به نظرم میاد این اشتباه رو ابن کمونه اول بار کرده، بعد هم خواجه و دیگر شراح دنبالش رفتند. حالا تا رسیدیم اجمالاً روش چی میکنم که با شرح ایشون هم آشنا بشید. پس ببینید ما دو تا کار میخوایم بکنیم. یک، ببینیم خود عبارت جناب شیخونا چی بود که عرض کردم. ایشون میگن اگر علت العللی باشد همه یه علل دیگر به اون مستندن. چاشم بعد خواجه میاد تو شرحش اینجور شرح میکند که منظور شیخ اینه که علت العلل باید علت فاعلی باشد و نمیتواند علل دیگر باشد. اون وقت یکی یکی توضیح میدهد که چرا علت مادی نمیتوند باشد، چرا علت سوری نمیده، چرا علت، در حالی که این از کلام شیخ بیرون، شیخ اشارش به این مطلب نبود، شیخ شارفه اون اصل کلی بود. چرا اینجور شده نمیدانم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل سامن هشتمین فصل اشارتون. این کانت علتون اولا فهو علتون لکل وجوده. اگر علت اولایی وجود داشته باشد، ببینید چرا می فرماین اگر، ارکرم به خاطر این که ما هنوز وارد اثبات واجب نشده ایم. وقتی نشده ایم که نمیتونیم از به مفروض بگیریم که. بنابراین میگن اگر باشد، حالا تو بعد بیان بگن اتفاقا هست، ملاحظه فهم بودی؟ اگر علت اولایی در کار باشد فهیه علتون لکل وجودن، این علت اولا علت تمام وجودها هست و هر وجودی در این عالم باشد مستند به این علت. ولی علت حقیقت کل وجود فی الوجود، یعنی علتون لعلت، نمیشن بودید؟ علت هست برای علت حقیقت هر وجودی فل وجود. وجود دوم رو بزنید به وجود خارجی. حقیقت رو هم عرض کردم جناب حاجه طوسی در آخرین سطر شرحشون به معنای تحقق گرفتن و جناب ملا قطب رازی به معنای ماهیت مرکب از ماده و صورت گرفتند. خیلی خوب، این مد حالا شرحش. العلت الاولا که در رأس سلسله علل قرار داره و خودش معلول علت دیگری نیست، لا یمکن ان تکون صورتن، نمیتواند علت سوری باشد. یعنی علت العلل علت سوری نیست. چرا؟ لوجوب تقدم الفاعل علیها بالاطلاق، به خاطر وجوب تقدم فاعل علیها، بزنید به صورت، بر صورت بالاطلاق، هم در اصل وجود صورت هم در بالفعل شدن صورت فاعل بر اون مقدمه است. درسته؟ ببینید اجازه فهمید، این صورت رو من فاعل چه به وجود میارم چه در عالم خارج بر روی این میز به فعلیت میرسانم، در هر دو بود تا فاعل نباشد صورتی پدید نمی آید. درسته؟ بنابراین علت سوری همیشه وابسته و پیروی علت فاعلی است. پس حرف علت سوری ها نزن، علت سوری نمیتواند به هیچ وجه علت العلل باشد. ولا مادتن، یعنی علت العلل علت مادی هم نمیتونه باشه. چرا؟ لوجوب تقدم الفاعل علیها اما بالاطلاق و اما فی سیرورتها مادتن بالفعل، به خاطر وجوب تقدم فاعل علیها، زمین رو بزنید به علت مادی، یا بالاطلاق. این را تفهمید؟ ببینید، می گفتم خدمتون که ما یک سلسله مفارقات مجرد داریم که اینها هم وجود معلول رو افاضه می کنن و هم صورتی که بر او افاضه شده رو افاضه می کنن. یادتون هست؟ اما در مقابل مفارقات مجرد جناب نجار رو داشتیم که وجود ماده رو افاضه نمی کرد، فقط صورت او رو افاضه می کرد. درسته؟ حالا خواجه هر دوتای اینها رو اشاره می کنه، می گرد لوجوب تقدم فاعل بر علت مادی یا به اطلاق، یعنی در مفارقات مجرد، که فاعل اصل وجود ماده رو هم افاضه میکنه، و اما فی سیرورتها مادتن بالفعل، یا اینکه نه وجودش از علت فاعلی نیست، اما اینکه اون ماده ماده بالفعل بشود کار علت فاعلیست. یایدون هست نجار؟ نجار چوبی که موجود بود و افاضه علت فاعلی نبود رو برمی‌داشت و او را ماده بالفعل می‌کرد. تا حالا ماده بالقوه است، یه که چوبه اینجا افتاده، یه که چوبه اینجا افتاده، اینا برمی‌داشت می‌برید رنده می‌کرد، پوسته می‌زد می‌کردش مثلا بودیم؟
پس اطلاقش رو فهمدید فقط همون وجود ماده، بله همون چوبه.
بر اطلاقش اونجاست که هم ماده هم صورت هر دو تا کار فاعله، یعنی در مفارقات مجرده. اما فرض دوم که اطلاق نیست، اونجاییست که وجودش از فاعل نیست، فقط فعلیتش از فاعله. ولا غایتن، یعنی علت العلل علت غایه هم نمیتونه باشه. چرا؟ لوجوب تقدم سائر العلل علیها، ها رو بزنید علت غایی، بالوجود. بالوجود یعنی در وجود خارجی. ببینید همین الان گفتم دوباره عرض بکنم، علت غایی در وجود خارجیش مؤخر بر تمامی علله، اما در ماهیتش یعنی وجود ذهنیش عند علت فاعلی مؤخر بر علت فاعلی است و مقدم بر علت مادی و علت صوری. درسته؟ خب پس مقدم بر اون دوتا هست، ولی به هر حال مؤخر بر علت فاعلی است و چیزی که مؤخر بر یک علت دیگره نمیتونه علت العلل باشه. علت العلل باید سر سلسله و زنجیره علل باشد، سر زنجیره باشد، چیزی بر او مقدم نباشد. درسته؟ فرضاً ان کان فی الوجود علت اولا، اگر در وجود یه علت اولایی وجود داشته باشد که حالا بعدن میان توی برهان صدیقین روش صحبت میکنیم، فهیه علتون فاعلیتون لکل وجود معلولن، او علت فاعلی معالیل است. یعنی علت اولا از بین چهار علت فقط میتواند علت فاعلی باشد، نه چیز دیگری. ولکل صورت او مادت که هما علتان لتحقق ایه معلول کان فی الوجود، همینطور صورت یا ماده‌ای که علت تحقق معالیل است، همونها هم وابسته به این جناب علت فاعلی است. اما این رو فهمید از نوع مفارقات مجرده شا، چون خود حضرت حق مجرد مطلق دیگه. بنابراین مثل نجار نیست کنش، مثل عقوله که افاضه ماده هم می فرماد. بنابراین اراده می فرماید به امر کن ماده و صورت معن پدید میاد. حالا اگر از مجردات باشد و از قدما باشد، قدیم زمانی، نه قدیم ذاتی، یا قدیم ذاتی فقط از تحقه، اما قدیم زمانی، اون وقت هر دوی اینها با هم ملصقن، یعنی ماده و صورت با هم پدید میاد، عقول و نفوس و فرشتگان و فلان. اگر هم از مجردات نباشد که میشد خودمون، به تدریج یکی 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 تو این عالم پدید میاد. پس اگر علت اولایی وجود داشته باشد، اون علت اولا باید علت فاعلی باشد. روشنه؟
فهمیدیم. اگر از مجردات باشه ماده و صورت مستقیم پدید میاد؟
اگر از مجرداتی باشد که قدم زمانی دارن، بله، ماده و صورت ملتقن پدید میاد، یعنی فرشته یعنی عقول، اما اگر از قسم ما باشد نه، به تناوب این ترکیب انجام میشه و این موجودات پدید میاد.
یعنی تو علیتشون، چون خود مجردات ماده ندارد.
چرا؟ ماده دارن، ولی ماده مجرده، چون صورت که نمیتواند بر عدم حمل بشه. اون تعبیر ماده که میکنن غیر این ماده است که ما اینجا میگیم. ببینید صورت قرار نیست بر عدم حمل بشه. شما صورت فرشته رو برای چی میخواید هم کنید؟ برای یه چیزی باید هم کنید دیگه.
چرا اصلا حیثیت ماده و صورت داشته باشن مجردات، یعنی یه چیز بسیط باشن دیگه.
بسیط هستن، ولی شما الان میخواید ازشون تعبیر کنید. چجور میخواید تعبیر کنید؟
ذهنی.
شما میخواید بگید اون فرشته است، این کتابه، فصل این دو به صورتشونه. باید بگیم فرشته صورتی دارد که کتاب ندارد و کتاب صورتی دارد که فرشته ندارد، لذا اون شد کتاب، این شد عینک، اون شد فرشته. غیر این که نمیتونیم تعبیر کنیم. لذا فرمایشتون درسته که فرشته بسیطه، ولی ما حتی برای خود حضرت حق هم باید همینو بگم، چاره ای نداریم. برای حضرت حق هم باید بگم ماهیتی دارد که ماهیتش غیر ماست، در حالی که میدونیم حضرت حق ماهیت نداره. ولی خب ما میخوایم بگم خداوند یکیه، ما هم یکی دیگه ایم. خب چه جوری تعبیر کنیم؟ گرفتین تا اینجا؟ خب ببینید یک کتابی داریم که حالا برای اینکه آیون به این کتاب هم عنایتی بفرمایند بد نیست، الاصول و میخته اسمش بی خود واقعش میخته اسمش نچسبه، شرح الاصول و الجمل فی مهمات العلم و العمل. تا سر لمت تاسه که مقامات عارفانه رو گذاشته مقامات علم، از سر مقامات عارفان به بعد گذاشته عمل. البته بو علی کار با عرفان نداره تو این کتاب ها. تو این کتاب فلسفه عرفان رو تحلیل میکنه، نه خود عرفان رو. ولی حالا تو این کتاب اینجوری اسم گذاشتن، گذاشتن شرح و اصول و جمل فی مهمات العلم و العمل. علم رو همینی که الان داریم میخونیم، عمل رو از مقامات عارفان نمت تاسه ببرد. مال جناب ابن کمونه ای که الان میگفتم اون کتاب فیلسوف یهودی بغداد شد افتر تبلیغات خیابان حافظ چاپ کرد، کتاب ارزشمندی بود. این که دفتر تبلیغات اصفهان همچین کارایی بکنه خب خیلی ارزشمنده، اگر مکرر انجام بشه خب خیلی خوبه. جناب ابن کمونه تا اونجایی که من توی شوراه اشارات دیدم اول باید ایشون این حرف رو زده. ببینید چون عبارتش یه سطر نیمه میخونم براتون، ببینید چقدر موجز و خوب گفته، ولی شاید راه رو اشتباه رفته. میگد که بعد از حرف شیخا میگد که از لابد و انتکون فی نفسها علتن فائلیه، یعنی علت العلل باید علت فاعلی باشد، لتقدمها عرا سایر العلل، به خاطر تقدم علت فاعلی بر دیگر عللها. کما عرفته فتکون سایر العلل معلولتا لها فی وجودها، بقیه علل معلول علت فاعلی هستند در وجودشون، و تکون هی علت فاعلیت لوجودها، و علت فاعلی علت می باشد برای وجود دیگر علل. همین یه سطر و نیمه جناب ابن کمونه رو جناب خواجه گرفتن کردند شش سطر، یعنی یکی یکی تفسیر دادن. گرفتید چه شد؟ در حالی که به نظرم میرسه اصلا جناب ابن کمونه راه رو شاید اشتباه، حرف شیخی نبود که کدوم یک از این علل میتوانن علت و علل باشن. حرف شیخ این بود که آقا ما از اثبات این که یه وجود مجردی داریم در نیاییم، دیگه کارو به فیلسوف مادی نداریم، میخوایم کم 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 بریم طرف الهیات. لذا میخوام براتون بگم ما یه چیزی به نام علت العلل باید داشته باشیم که مجرد محض باشد، بحث الهیات رو از اونجا شروع کنیم، نه اینکه علت العلل کدام یک از علل اربع می تواند باشد.
استاد راستم این علت العلل اگه تو اینا قرار بدیم بحث مادی، اون علل قایی رو علت العلل قرار میدنیم.
چی؟
اینجا که بحث وجود اومدیم علل العلل چیز رو علل فاعلی قرار دادیم که الان حرف شیخ و حرف میکرمون هست، اونجا تو بحث مادیتش بود که میگفتیم علت قایی علل العلل هست که علل فاعلی هست داشتیم برمیگش به علت قایی.
بله ببینید در حضرت حق همه علل با هم متحد و منتبی هست، یعنی غایتی خارج از حضرت حق وجود نداره. چرا؟ چون لازم هش نقصان روز و استکمال به خلق. من و شما که میان میشیم حرف میزنیم خب نقصان داریم دیگه، میخوایم خودمون رو کامل کنیم، لذا هر فعلی که انجام میدیم غرضی دارد، چون غرض کامل کننده ماست. درسته؟ حضرت حق تنها فاعلی است که افعالش به قول اشاعره غرض ندارد، چون اگر داشته باشه داره ناقص باشه دیگه. این که اشاعره در بین متکلمین میگن خداوند افعالش غرض ندارد، نعوذ بالله، نه به این معنی که خداوند فعل عبس انجام میده، به همین معنی که حکما میگن، به این معنی که غرض خارج از خودش وجود ندارد، هر چه میکنه غرض خودش، چون خودش کمال محضه و نیاز به استکمال نداره. خب این از یکی. علت مادی هم همینجور، خداوند به صورت امر کن، نه این که از نمیدونم حالا اینو بگم یا نگم یخته شاید از ریایتون بکنه، شاید برادون چی باشه. ببینید امیرالمومنین یه تعبیری دارن صلوات الله علیه، خلق الاشیاء لا من شیئن، نمیگن من لا شیئنا، نمیگن از عدم آفریدا، میگن از چیزی نیافرید، ولی نمیگن از عدم آفرید. لذا حضرت حق جل و علا اراده او ایجاد ماده است. حالا این ماده از عدم است؟ نه، از ماهیتی است که در وجود ذهنی اوست. نه، و وجود ذهنی هم دوباره یه زیغ لسانیه، با مجبوریم اینجوری بگیم ما، ولی خداوند که وجود ذهنی نداره. عرفا میگن مرتبه علمی، ولی فرقی نمی‌کنه، مرتبه علمی هم همونه، فقط اسمش رو عوض کردیش.
علم اجمالی تبدیه علم تفسیری.
خب علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی همین مرتبه علمی. علم اجمالی یعنی چی؟ همین مرتبه علمی. همه تیغه نتابه. حضرت حق علم اجمالی نداری که. تمام علم در او منتویه در هم، پیچیده در هم و من دون فصلن هست.
درخشید من اینجوری برای خودم برداشت کردم که تا حالا که بحث کردیم تو بحث مادیات اینها، مهمترین علل علل قایی را میدونستیم که برگشت علل به اینا بود. الان تو بحث الهیات میخوایم بریم دیگه، علل قایی را باید بذاریمش کنار دیگه، در واقع با علت قایله دیگه کار داریم. همین جوریه؟
ما الان با علت فاعلی کار داریم، ولی نه اینکه علت دیگر رو بذاریم کنار. چرا بذاریم کنار؟
خب تو بحث قدم که اگر آمدیم تو بحث واجبت وجود علت فاعلی دیگه، علت قایی که نمیشه برش تصور بکنیم،
او خودش علت قایی هم هست، بدون اینکه ذره ای تنازل بکنیم و کوتاه بیایم.
با شمیه ابن کمانه و این حرف ابن کمانه که نمیشه
همون قدر که علت فاید ایس علت غایی هم هست همون قدر که علت غایی ایس علت مادی هم هست هر کلم همه یه علت اونجا منطبیه در همه هست این نیست که بگید خداوند علت فایدی هست و علت غایی نیست او فعلش خودش علت غایی شد
و نجده کنه صورت این اون مدت میشه گفت